بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد لحظاتی رو محضر شما در این جمع مستطاب و محترم باشم. از حضرت های طباطبایی و دوستانی که در محضر ایشون هستن برای اداره مدرسه هم تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. از خداوند هم میخواییم که در این فرصت کوتاه آنچه صلاح ماست بر زبان ما جاری بشه. اگر کلاسی هم تعطیل شده درستون اینها، از اون جهت هم از اساتید من عذرخواهی میکنم. اجازه بدید بحث رو با خواندن دو حدیث از دو حجت عرض کنم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضه. و حدیث دوم از امیر حکمت و علم و بیان، امیر مؤمنان علیه السلام، اعقل الخبر اذا سمعتموه، عقل رعایت لا عقل روایت، فان الرواة العلم كثير و رعاته قليل. ترجمه نمی کنم چون جسارت به شماست ترجمه کردم. موضوعی که قرار ما با شما صحبت کنیم و شاید روش توافقم شده اینه که اهمیت فقه و اصول، ضرورت تدریس و تحصیل لرسائل و مکاسب و روش شناسی تحصیل این کتاب ها. البته سه تا موضوعه و هر کدامشم یه وقت مستقلی میخواد، بحث مستقلی، جلسه مستقلی. اما فکر میکنم اشاره اجمالی مفیدم به همش ممکنه در یک بحث چند دقیقه با شما. و البته دوستم نمیدارم فقط من صحبت کنم و به گونه ای مایلم که، و اینجوری هم برنامه ریزی شده که شما هم در واقع سهیم درس در بحث باشید با سوالاتی که میکنید. در واقع تقسیم میکنیم بخشی از صحبت رو و بین خودمون و شما. ببینید اهمیت فقه و اصول، حالا از اینجا شروع کنیم. کلمه فقه معمولا در محاورات، در پژوهش‌ها مخصوصا امروزه سه تا کاربست داره. کاربست اولش به معنای اون دانش متعین، گاهی هم میگن علم فقه، کلمه علم هم میارن، دانش فقه در مقابل دانش تفسیر، دانش کلام، دانش فیزیک و هاکذا. فقه به معنای علم، دانش، یه دانشی که موضوع داره، محمول داره، مسائل داره، مبادی تصوری، تصدیقی تا آخر. اما خیلی وقتها فقه گفته میشه به معنای مجموع گزاره ها، که در واقع میشه مسائل علم فقه. مثل که میگم عروه کتاب فقهیه، کتاب فقهه. یه حدیثی یعنی یه گزارهی در حلال حرام، مجموع گزاره هایی که به هم یه ربطی داره میگن فقه. فقه به معنای مجموع مسائل اون دانش. و یه معنای دیگه ای داره که بیشتر من رو این میخوام با شما امروز صحبت کنم، به معنای عملیات استنباط، که در واقع از سنخ عملیات، در واقع یه فراینده که این فرایند میرسونه ما رو به اون گزاره ها. فقه به معنای عملیات استنباط. و اگر فقیه هم میگن یعنی کسی که این عملیات رو بلده، از رو انضباط انجام میده. فقه به این معنا مستنظرید که تو منظومه علوم اسلامی از علوم پایه است، ولذا به گونه ایست که مورد نیاز همگان هست. فقه به معنای استنباط. حتی کسی اگر نمیخواد در راستای گزاره های تکلیفی و هنجاری قدم برداره، میخواد رو تفسیر کار کنه، میخواد روی احادیث مبین معارف غیر از حکم شرعی کار بکنه، خلاصه میخواد با تراث اسلامی به معنای نصوص دینی سر و کار داشته باشه، به این نهاد، به این که حال بهش میگیم فقه، احتیاج داره. بسیار اشتباس اگر فکر کنیم که استنباط رو فقط فقیه نیاز داره، به معنای کسی که میخواد بعداً رساله بنویسه، عروه بنویسه، تحریر بنویسه، منهاج بنویسه. خیر، بلکه کسی که میخواد سری داشته باشه تو سرهای دانش‌های علوم به استنباط نیاز داره. چیزی که متاسفانه خیلی فکر نمی‌کنن. یه وقت تابستونی بود آقایان، من تحریک شدم حالا برم به این موضوع کار کنم که این بحث ولایت اهل بیت، حب اهل بیت، مودت اهل بیت چقدر تأثیر داره، حالا تو زندگی دنیا که کار نداریم، تو بحث‌های آخرت، برزخ، حساب، کتاب. فرصتی هم بود، جوان و وقتم داشتیم، من حوصله‌ام کرده بودم که یه جاش برسونم. دیدم آقایان ما در این زمینه 10 گروه دلیل داریم، نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه دلیل. یه سری گروه هست که میفرماید که اگر کسی محبت اهل بیت رو داشت، حب به اهل بیت، خیالش راحت باشه. اگر از سر تا پا هم معصیت، غرق معصیت، خیالش راحت باشه. حالا این یا به این تعبیر یا شبیه این تعبیر، مثل من بکا او ابکا او تواکا، اون حدیث هست گاهی میخونن منبری ها بر حسین علیه السلام، یا چشمش به اندازه بال مگسی تر بشه کارش تمامه. این یه سری، یه سری داریم که این حرفا چیه؟ ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، یا اون روایتی که امام رضا به داداششون زید فرمودن، اگه بناست تو با 1000 من گناه بری بهش، بابات با عملش بره بهش، که تو زرنگتر از باباتی با موسی بن جعفر. ببینید نامه، یعنی صحبت امام رضا رو با داداششون زید ابن موسی بن جعفر و ها کذا. حالا هی لیست کنید، نمیدونم یه سری روایات میگه محبت و ولایت اهل بیت مسئلش مسئله قل هو الله است، بعضی ها فقط به زبان، بعضی ها به زبان و قلب، بعضی ها به زبان و قلب و عمل. یه سری روایات میگه برزختون با ما نیست، آخرتتون رو ما تأمین میکنیم. مثلا آقا این حدیث اون حدیث، این گروه اون گروه، من دارم 10 گروه داریم. اولا رفتم ببینم بزرگان اعاظم چی گفتن، کاری کردن نکردن تو این رابطه، دیدم نه. البته این کار مال سالهای 68-69 هست، شاید بعدا کسی کار کرده باشه، نمیدونم. دیدم کسی کار نکرده، بعضی هم که کار کردن ای کاش نکرده بودن. مثلا یکیشون هست، حالا خستم هستید، میگه که ما داریم من بکا او ابکا او تباکا، من یعنی هر کس، ما کس داریم و ناکس داریم. خب روایت که نفته هر ناکسی که گریه کنن جد بگه، هر کسی گریه کنه. مرحوم سلطان الواعظین تو شبهای پیشاورش داره اینو. آقای مطهری یه چیزایی داره و به نظر من یه سوبسیدیشون داره. البته خب شون نخواستیم کار درست بکنه، شاید کار مفصل میکرد اون حرفا رو شون نمیزد و دیگران. اینم از آقایان از اعاظم دیگه. خب علما هیچ وقت هم وقت نشد خود منم اونو جمع و جورش کنم و در یه پژوهشی مثلا درش بیارم، حتی یه مقالش کنم، و توفیق نبود. درس ها شروع شده، همینطور یه گرفتاری رو گرفتاری. حالا به نظر شما اینجا مجتهد نمیخواد، یعنی استنباط نمیخواد؟ البته بعضی از این آقایان منبری های ما میگن نه، ما هرچی میره میخونه، دیدید دیگه، میره میخونه دیگه، یه روایت پیدا میکنه منبک ها. اخیلن هم تو این کلیپ ها اومده دیگه، اگر خیلی هم تاکید میکنه، اگر حتی گریت هم نیومد میتونی ادای گریه رو در بیاری، که میگه آره، میگه خب همین رو در بیار، اگر به شنهای بیابانم تو گناه کرده باشی، که اخیلن رفته تو این کلیپ ها و تو گوشی های ما اومده، که خب پس معلومه ما فهمیدیم وچه این اختلاس ها و دزدی ها و اینا چیه، چون اینا بالاخره گریه‌شون میاد، گریه که میتونن در بیارن. روایت هم که میگه اگه تو شن بیابونم گناه داری فلان. بگذاریم از این. ببینید این مال اینه که ما فکر کردیم استنباط فقط مال صلات مسافر و نمیدونم مکاسب محرمه و بیع و خیاراته. نه آقا، استنباط در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی. من یه مثال دیگه بزنم رد میشم. شما ها نگاه میکنم هیچ کدومتون سن سال 50 رو ندارید، شاید از های طباطبایی خب بهتر از من میدونن. دهه 50 که اوائل شروع شده بود، اواخر دهه 40 و اوائل 50 تو حوزه علمی یه بحث داغی مطرح شد راجع به خلقت انسان، که انسان قرآن چی میگه راجع به خلقت انسان؟ آیا اصل داروین رو ترانسفورمیس رو تایید میکنه؟ یا اون حرف لامارک و پیروان لامارک اصل فیکسیسم رو تایید میکنه؟ این اختلاف تو قومم اومده بود. بعضی از آقایان کتابی نوشتن که من همون زمان خوندم کتابو کامل، نمیگم در میومد ازش، ولی مثلا تمایل به همون اصل ترانسفورمیست از بزرگان حوزه. البته بیشترم جلد کتاب، چون عکس یک مثلا میمون کشیده بود، بعد شامپانزه، بعد حلقه مفقوده، بعد انسان پشت جلد کشیده بود. هر کی این میمون فکر میکرد که پشت داخل کتاب میخواد اینو تایید کنه، و البته ردم نکرده بود. البته بعضی از آقایونم فکر کنم مرحوم صحابی بود، کتابی مرحوم صحابی که صحابی بود، حالا کدومشون بود یادم نیست، یدالله بود که بود، اون خلقت انسان رشتش هم زیست بود، اونم همین، اون که میخواست بگه حتما قرآن همینو میگه. بعضی از اعاظم قوم مخالف بودن، الان هم هستن تو سپهر سیاست و مسائل علمی، مخالف بودن، میگفتن نه قرآن میگه خلقت از تراب، یعنی چه انسان از میمون؟ همون اصل فیکسیسم و تکامل انواع رو قبول نداره. و حتی یک مثلا یادم اون موقع پیشنهاد مباهله هم داده شد که این حاضری مباهله کن. جناب علامه طباطبایی همون زمان مشغول المیزان بود و چیز المیزان، ایشون یادم اون زمان که من دیدم فرموده بود قرآن مناشأ مختلفی برای خلق انسان میگه، گاهی میگه من تین، من تراب، من همه این مسنون، من ما این دافق، و باید این ادله رو جمع کرد با هم. حالا ممکنه برایند کار اصل ترانسفورمیست بشه، ممکنه برایند کار فکسیست بشه، ولی ظاهر قرآن ثبوت انواعه، ایشون اینم داشت. ولی تأکیدم میکرد که حالا اگر احیانا، حالا هنوز که فرضیه از حرف داروی، اگر یه زمانی هم در زیست به هزار و یک دلیل ثابت بشه اصل داروین، قرآن خلافش نگفته، ادله رو که جمع کنی برخلاف در نمیاد. خب به نظر شما اینو میتونه یک کسی که حظی از اجتهاد نداره، با اینکه مسئله بحث حکم شرعی نیست که، یه بحث معرفتیه، حتی کلامی هم نیست، یه بحث علمیه، اما اجتهاد میخواد دیگه. حالا بخوام مثال بزنیم، زمان داره تندتون میگذره، خیلی میشه مثال زد. و من همینجا تو پرانتز تأکید کنم، فاضلان، ما تعریف خوبی از شما داریم، البته شما نباید باورتون بیاد، خطره، و نسبت شما به هر حال با دیگران عام خاص منوج، ولی در مجموعتون، اخوی هم چند سال اینجا بوده برای من تعریف کرده، به واسطه من ارتباط با شما داشتم، و هر حال استعدادی خوبی دارید، برنامه‌های خوبی دارید، مدیران دلسوزی دارید، اینجوری ما خبر داریم، تعارف هم نمی‌کنیم. به هر حال ببینید، ما این رو باید باورمون بیاد که منبری ما باید یه حظی از اجتهاد داشته باشه، متکلم ما باید بتونه ادله رو جمع کنه، مفسر ما، خود قرآن، قرآن یه جا میگه ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، و ما اصابک من چه اون آیه، من حسنت فمن نفسک، بلا فاصله قبلش یا بعدش میفهمد که کلون من عند الله. خب این اجتهاد میخواد دیگه که اینا با هم جمع کنی، و البته هر که قوی تر باشه بهترم جمع میکنه. ما در واقع یه لطمه خوردیم که فکر کردیم این فرایند و این نهاد، این ضرورت مال مجتهدان ماست، یعنی فقیهان، و بقیه میتونن با امید خدا هرچی میرسن بگن. اگر رو دیوار ستون مسجد گوهرشال هم یه چیز دیدن نوشته، فوری یادداشت هم برن بالای منبر بگن، بدون اینکه او رو در یه نظام به اصطلاح حلقوی و هرمی قرار بدن. و نتیجه هم که میدونید خیلی وقتها مثل همون دزده میشه، دو انار دزدید، دو تا نان دزدید، رفت صدقه داد، مفصل دیگه. امام صادق فرمودن که پسر این چه کاری داری میکنی؟ گفت شما کی هستی؟ امام گفتن حالا من هر کی هستم، تو اینو بگو. گفت نه، گفتن انا من امت محمد، من اهل مدینه صلی الله علیه و سلم. بعد گفت لعلکه جعفر ابن محمد، حالا شاید از صدا شناخت. گفتن آره. حال قبلش هم امام میگن این کسی بود که در مسجد تفسیر میگفت، مرده زیاد داشت، دور شلوغ بود، حتی من میخواستم برم ناشناخته رفتم. مفصل من تو فقه و عقل آوردم، اگه خواستید ببینید، ذیل آیه انما یتقبل الله هم اومده قصهش. البته بعضیا غیر از این نقل کردن تو داستان ها، این حواستون باشه اصلش اینه، دو تا نان دو تا انار. بعد گفت که حالا ببینید غرور اینجور آدم ها، گفت عجیبه که شما این شرف نسبت شما به پیغمبر چه به درد شما میخوره، وقتی نمیدونی من چرا این کار کردم. حضرت فاطمه حالا فرض کن من نمیدونم، شرافتم کار نکرده، بگو چی کار کردی؟ من با چشم خودم دم دوتا نان برداشتی، دوتا انار دوزیدی، آوردی داخل یه خرابه، دادی به یه فقیری، یا داری میری؟ گمان بر اساس یه آیه قرآن این کار کردم. کدوم آیه؟ من جاء بالحسن فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها. خب من دو تا نان برداشتم، دو تا گناه، دو تا انار برداشتم، دو تا مسئولیت، دو تا گناه، ولی اینا رو صدقه دادم، 40 تا 36 تا میمونه. امام فرمودن خدا مرگت بده، اینجوری دینو میفهمید. آیا نخوانده ای قرآن رو انما یتقبل الله من المتقین؟ اینم هست تو قرآن. اینو بذار کنار منجاع بالحسنه، به تعبیر ما زیغ ذاتی میده، زیغ ذاتی میده به آیه. اینکه شب بدوزی روز روشن وقف کنی که این که نمیخواد آیه بگه. ببینید فضلا اینها به نظر ما این سیستم استنباط باید عام بشه. خب و من فکر میکنم همین مقدار صحبت ما برای اهمیت فقه کافیه. حالا اون پاداش‌های معنویش، اون حدیثی که خواندم اول، حدیثون فی حلال و حرام، یک حدیث، حدیثون فی حلال و حرام، تأخذه من صادقین. امام می‌فهمن که حدیث معتبر، نه از خواب زن همسایه و رمل فلانی، من صادقین، خیر من الدنیا و ما فیها. تازه ببینید امام اخذشو میگن ها، تحصیل، نه انتقالش به دیگران، اون که دیگه محشر از نظر پاداش. ولی اینجا دیگه روایات زیادی که داریم و میدانید اهمیت تبلیغ، ترویج دین تا آخر. به هر حال دوستان نتیجه بگیرم تا اینجا یه بحث. فقه به معنای استنباط یک پایه است، به معنای اینکه در همه دانش‌های علوم اسلامی ما نیاز داریم. بله یک زیست شناس، یک فیزیکدان احتیاج نداره، اون کارش جداست، اما اینی که ما با سر کار داریم نیاز داره فقه به این معنا. اگر اینو پی بردیم و قبول کردیم، اهمیت اصول فقه هم معلوم میشه. اصل اصول فقه اولا دانش اصول فقه بدون یه دانش کاملا بومی اسلامیه. حالا منطق از جای دیگه اومده، فلسفه گاهی از جای دیگه اومده، اما دوستان چه دارم را بذارید من بحثم بکنم. ببینید اصول فقه در واقع همین عملیات استنباط رو یاد میده دیگه. دانشی است که برایندش و قواعدش در استنباط به کار میاد. خب اگر اون استنباط اینجوری پایه هست، اصول فقه هم میشه پایه. ولذا من عذرخواهی هم میکنم از بعضی از چهره ها، نمیدونم، ممکنه یه وقت تو بعضی مصاحبات، تو بعضی از صحبت های من دیده باشید یا تو سرات خونده باشید، ما اصلا اصول فقه رو بی خود میگیم اصول فقه. بخش معظمی از اصول فقه اصول فهمه، اصول درست اندیشیدنه، منطق استنباطه. به حق بعضی ها دیدم تعبیر کردن از اصول منطق استنباط، اونم استنباطه باز به همون معنای عام ها. اصول فقه اینه دیگه. حالا البته ممکنه بعضی مقدماتش، بعضی مؤخراتش، یا مثلا بخشی از بحث‌هاش مخصوص فقه باشه، مثل اصول عملیه، اما مثل مباحث الفاظ، به نظر شما یه فیلسوف فقه اصلا مسلمانم نباشه، نخواد نصوص دینی رو هم فهم کنه، میخواد متون حقوق موضوعی کشور خودش رو فهم کنه، خب اصول فقه میخواد، چون اصول فهمه دیگه. عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، متعارض، ناسخ، منسوخ، ظاهر، ازهر، مفهوم شرط، مفهوم، همه اینا در حقوق مورد احتیاج، حالا چه حقوق مسلمانی، اسلامی، چه غیر اسلامی. یعنی کسی بخواد ارتباط با یک متون منضبطی داشته باشه، به بسیار از مسائل اصول فقه احتیاج داره دیگه. وقتی گفتم میره میشه مقدمه استنباط، تو تفسیر، تو کلام نیاز داره. بله بازم تکرار کنم، بعضی مسائلش ممکنه در دانش غیر فقه به کار نیاد، اما این جلد اول کفایه، بسیاریش تعادل و تراجیحش که میشه مدیریت ادله متعارض، مدیریت ادله متعارض، یا بحث تزاحمش که نهاد تزاحم، ملاکهای تزاحم. عذرخواهی میکنم، حالا آدرس کتاب خودم میدم، فقه و مصلحت در واقع کتاب تزاحم دیگه، با اون 900 صفحه بس. اصلا کسی بخواد مدیریت جامعه رو بکنه یا حاکمیت، باید با واسه تزاحم دیگه. اینا هم که مخصوص چیه نیست که، اسلام نیست که. لذا فکر نمی کنم زیاد باید معطل شده از اهمیت بیان اصول فقه. پس اون فقه، اینم در واقع اصول فقه فهم همراه با عقله. ما یه اصولی داریم، مثلا یک نفر ناقل داریم. این حدیثی که حضرت امیر خواندم، اعقل الخبره اذا سمعته عقل رعایته، وقتی یه خبری رو میشنوید با اصول فقه بفهمید. عقل رعایتن، عقل رعای یعنی فهم با تدبر، همون ملاکات اصول فقه رو باید به کار ببرید. حالا اگر معارض داشته باشه که بحثای زیادی پیدا میکنه، بلا معارضن باشه باید فهم کنید. لا عقل رعایتن، بله کسی که میخواد ناقل یک مطلب باشه لازم نیست نه مجتهد باشه نه اصولی. مثل کسی که فرض کنید فتوای مجتهد رو نقل میکنه، حرم رادیو تلویزیون بالای منبر یه مسئله مطرح میکنه، میگه آقای فلانی اینو گفته، آقای فلانی اونو گفته، این نه استنباط میخواد نه اصول فقه. فقط باید بفهمه که درست بیاره، وقت نره اشتباه بیاره. ولی اگر بخواد مدیریت بکنه، لذا عقل روایتن میشه غیر استنباط، نقل خبر. عقل رعایتن میشه اصول فقه. نمیگم حالا فقط اصول فقه ها، اما اصول فقه هم داخل اینه. و بعد حضرت فرمودن رواه العلم کثیر رعاته قلیل، اونایی که با تأمل و تدبر. و اصلا میدونید که فقه فهم با تدبره، فقه مطلق فهم نیست، با تدبر، یعنی یه نوع تدبر تو فقه خوابیده. قهرن تو اصول فقه هم هست، تو استنباط هم هست. خب فضلا این اهمیت هیچ زمانی هم، چون اگر اینو نگم ممکنه کسی بگه خب بسیار خوب اهمیت داره، اما الان دیگه به حد کفایت رسیده و ما دیگه ضرورت نداره به این مثلا دانش بپردازیم. اولا خب انسان خودش میخواد فقیه بشه یا نه؟ حالا بگیم دیگران کار کردن، خب خود ما چی؟ خودمون باید قوه استنباط پیدا کنیم یا نه؟ باید بتونیم مستنبط و مجتهد بشیم تو دانش‌های اسلامی یا نه؟ به علاوه فضلا بهتون بگم هیچ وقت دانش به مرز کفایت نمیرسه. این اشتباهی که بعضیا فکر میکنن، من گاهی اینجور میگم که دیر به دنیا اومدن. بعضیا تصورشون اینه، به زبون نمیارم ولی تو گفتمانشون اینه که کارا شده، ما دیگه چیکار مونده. یه آقایی به من میگفت که بعد از آقای خویی مگه کارم رو فرق مونده؟ گفتم نه اصلا نمونده، همه کارا روشون کرد. چی بگه آدم؟ من اگر به شما بگم هم در اصولش هم در فقهش کار نشده خیلیه. همین اصول فقهی که گاهی میگن چاق شده، متورم شده، که البته فی الجمله رو بعضی از بخشاش درسته، من منصفانه بخوام بگم همینطوره، اما هنوز دفتر دومش مونده، دفتر سومش مونده. حالا من میخوام وارد شم و مثال بزنم و توضیح بدم، این خودش باز یک کوچه‌ای میشه در کنار بحثی که داریم میریم. بذار جد بشم، هست تو مصاحبات تو این ور اونور هست. ما معتقدیم اصول فقه دفتر اولش نوشته شده. ده ها مسئله کلان داریم که تو اصول فقه ما نیست، باید بیاد. همین بحث فقه نظام که گاهی این ور اونور مطرح میشه، بحث گستره شریعت، بحث مقاصد شریعت، بحث چی، حالا چه موافق چه مخالف، اینا کجا اصول فقه ما هست. نریم چرا قوه بیاندازیم یه جایی یه نیم خطی از محقق اصفهانی تو بحث خیار حیوان پیدا کنیم. اونا رو ما میدونیم، اما اونا که بحث کافی نیست که، باید این مسائل پرداخته بشه مثل سایر مسائل اصول فقه. لذا فقهش هم همینه. اگر به من یه طلبه‌ای که قبول کنید بی اطلاع نیست، ادعای من ندارم، ولی بی اطلاع نیست تو مسائل و مسائلی که هست روز وجود داره، من بگم 10% کار شده، البته خیلی خیلی کار شده ها، ما زحمات گذشتگان رو چش بذاریم، ولی بگیم 10% کار شده 90% مانده، حرف بی خودی نگفتیم. تازه ممکنه کار بشه 5 سال دیگه 10 سال دیگه این 10% کار شده بشه 8%. چرا؟ چون هی داره نیاز تولید میشه. باز اینجا اگر من وقت داشتم هی مثال بزنم شاهد بیارم خیلی بهتر بود، ولی خب طولانی میشه. لذا با قوت، با خیال راحت، اولا شما نمیدونم الان مشغوله، تو مسیر گفتن آقایان دارن بعضی سطح میخونن، بعضی سطح عالی، رسائل، مکاسب، کفایه، بعضی هم خارج، اینا که شما دارید نه، همه شیرخارگیه، دوران شیرخارگیه، جسارت هم نیست، دورانیست که باید اینا رو شیر خورد، حالا هر کار میخواد بعدم بکنه بکن. از این جهت با قوت و با خیال راحت انسان بخونه، البته باید روششو هم میتودش هم یاد بگیرم. من اگر خواسته باشم یه گوریزی هم، من اصل بسم همین بود و تقریبا 4-5 دقیقه دیگه 6-7 دقیقه دیگه مانده اون وقتی که من در نظر گرفته بودم، بقیهش میخوام با شما باشم، دوستمونم سوال دارن بعد مطرح کنن. ببینید راجع به رسائل و مکاسب که سوال شده، به خصوص مکاسب و رسائل، ببینید قطعا هیچ متنی موضوعیت نداره غیر از قرآن. یعنی اگر کسی از رسائل، از مکاسب مثلا میگه، اگر بخواد بگه که اینها سهمی از عصمت داره، بی خود میگه. بالاخره اینا رو شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه امام مرتضی علی. اگه امام مرتضی علی نوشته بود خوب. و ثابت هم بود که ایشون نوشتن، سند داشت، اما این رو شیخ مرتضی انصاری نوشته با همه عظمتی که داره. همین امروز صبح من داشتم یه بحثی رو یکی از بزرگان اشکال گرفته بود، مثلا دیدم چقدر تفاوت بین مثلا شیخ و دیگران که از اعازمن ها، نه از طلبه ها، اما به هر حال همه اینا رو باید در نظر بگیریم. یک کتابیست که محصول کار بشریه، کتابیست نقص داره، یعنی بنده بخوام صحبت کنم، صحبتم داشتم روش شناسی استنباط شیخ، میتونید از این سایت اینا در بیارید، خواستید مایل بودید ببینید. اما بدون تردید دوتا متن قویمه و ما معتقدیم تا وقتی این کتاب ها تدریس میشه باید خوب خواند. یعنی اینجور نشه که ما بیام هی علیه رسائل، هیچ بزرگ مصلح حکیمی هم نمیگه تا وقتی این کتاب ها داره تدریس میشه، داره بحث و بررسی میشه با قوتی که داره. فرصت بود براتون باز عرض میکردیم که از حالت ادعا در بیاد، اینو دیگه از اساتید سوال کنید. به هر حال باید کار بشه، باید تحقیق بشه. اگر یه زمانی هم یه مقداری این حجاب معاصرت گذاشت، یه مقداری به هر حال بعضی از مسائل گذاشت و یه کتابهای فاخری که بتونه جای اینا رو پر کنه آمد، نوشته شد و مورد استقبال جوامع علمی شد، البته باید اون کار صورت بگیره. مثلا من خودم مشخصا معتقدم یه جاهایی از مکاسب قابل حذفه، یه جاهایی از رسائل قابل حذفه. گاهی حتی تو جامعه مدرسینم خدمت بعضی از عازم مطرح کردم من، ولی خب حالا یا رأی نیاورده یا نخواسته، به هر حال این هست. و من معتقدم اگر مثلا فرض کنید ما 2/5 رسائل رو حذفش کنیم که قابل حذفه، البته بنده میدونید کلمه کلمش رو به اون آقا وقتی گفتم جامعه فکر کرد، گفتم البته خیالتون راحت باشه من کلمه کلمش خوندم و به اصولا معتقدم، دفتر دوم سومم پیشنهاد میدم، ولی این معناش این نیست که نشه این کتاب رو. و اگر بعضی کارا بشه که اون وقت رو بعضی از جاهای دیگه وقت گذاشته بشه. بالاخره ما یا باید رسائل هی دوران سطح بکنیم 10 سال بعد بکنیم 12 سال بعد بکنیم 14 سال، این اشتباهه. دوران سر به هر دلیلی نباید مثلا از 10 سال بگذره، حال دلیلش جای خودش، اما به هر حال خوب باید خوانده بشه. مکاسب هم همینطور، مکاسبی کتاب فاخرش نخیر، کلمه کلمش ارزشمنده، ولی خب یه جاهایش میشه هست کرد، یا کمتر محل ابتلاست یا میشه تکمیل مطالعات کرد. ولی به هر حال من توصیه‌ام اینه فضلا، تا وقتی این کتاب تدریس میشه تو حوزه هست و حالا داره ادامه میشه، انسان باید با دقت، متاسفانه آمارهای خوبی نیست. مثلا گاهی گفته میشه افراد میخونن بالایی مثلا 60% اعتقاد ندارند، البته شبهه دارن یا به خاطر بعضی مسائلی که بعضی مطرح میکنن بالاخره اثر میذاره، و این به نظرم بده، این باید اصلاح بشه. یعنی خود بندم اگر مثلا قبول کنید که یه طلبه ایست که بالاخره اینجا کار کرده، معتقدم نه دلیل نداره چرا انسان بی اعتقاد باشه، بالاخره درسه، بخونه، مطلب فقهش یه مطالبی داره، اصولش اونم با این نگاه که عرض کردم یه نقشی داره. حالا یک چارجش هم مثلا کمتر محل ابتلاس دیال به هر حال هست، این اشکال هست، اینو به نظر من ما منتقدیم. و اما روش تحصیل، ببینید رسائل و مکاسب روش خاصی نداره که بنده بخوام بگم. حالا کسی میخواد مسالک الافهام بخونه، شرح لمعه بخونه، میخواد جواهر الکلام بخونه، خب همین روشی که هست. عذرخواهی میکنم آدرس میدم، من تو کتاب صراط، صراط اندیشه و عمل هم چه اسمی داره، اینجا آوردم مفصل روش مطالعه، روش مباحثه، روش تحصیل. البته اونجا کلیه ولی رو رسائل مکاسب هم پیاده میشه. شما وقتی کتاب رو میخونید اولا ببینید، سعی کنید پیش مطالعه و پیش فکر، شاید این نهاد جدید باشه بشنوید یا، ولی پیش فکر یعنی انسان فکر کنه. حتی مثلا شیخ یه نقلی میکنه یه جا، کتاب رو ببنده بگه خب حالا من باشم این حرف رو بزنند چی دارم، چه نقدی دارم. این میشه پیش فکر، پیش مطالعه، پیش فکر. بعد کتاب رو باز کنه. این مثل اینه که شما یه سوالی براتون پیش میاد، یه مدتی درگیرید روشم فکر میکنید، تا هفته بعد که استاد میبینید ازش سوال میکنید. چون این سوال روش فکر کردید، پیش فکره، وقتی استاد میگه بهتر یاد میگیرید. تا یه چیزی سریع به ذهنتون بیاد سریع بپرسید، ممکنه یه رو بعدم یادتون بره، یک ساعت بعد، دو روز بعدم یادتون بره. پیش فکر خیلی مهمه. البته این اختصاص به مکاسب رسائل نداره و تو این کتاب هست، مخصوصا این کتاب رسائل به خصوص. میدونید که کتاب امواجه، بعضی جاهای رسائل 7 موج درست میکنه، یعنی شیخ شما رو میبره برمیگردونه این بره استق، دوباره میبره آخرش هم گاهی وقتا با انشاءالله ماشاءالله تمومش میکنه. که مرحوم ایروانی بعضی وقتا عصبانی میشه، دیده باشه تو میگه این چه جور بحث کردنیه. خب این مصداق اذر بود بعض رأیه به بعض، بالاخره یتولد منه الثواب. این که هست تو مکاسب شمه هست، من یادم قدیم ها که درس میدادیم اینا بود. اینجور کتاب ها با فکر خیلی کمک میکنه. اصلا شما دوستان شب ها باید یه بخشی بره فکر بذارید، درس رو ببندید، امروز چیزی که من خوندم چی بود، با خودتون حدیث نفس، اینا چیزاییست که مفصلش دیگه تو اون کتاب صراط اومده. دیدن برخی از حواشی، من شروع که فرض میکنم شما مستغنی هستید مثلا، اما دیدن حواشی، برخی حواشی، مثلا حاشیه ایروانی، حاشیه مرحوم سید مکاسب، حاشیه بزرگان، حتی افراط هم نکنید، 30 تا 40 تا حاشیه دور خودتون بیچینید، هم گیج میشم برای شما الان زوده نمیرسیدم. 2-3 تا حاشیه انتخاب کنه آدم اینا رو ببینه، یا رسائل که اونجا معرفی شده دیگه ببینه، بعد حتی الامکان یه خلاصه برداری کنه، اینو به قلم بیاره، ولو بعد اینو اینجوریش کنه مثلا بذاره کنار ها، ولی به قلم بیاره، حتی این کارم نکنه، نگه بداره. و حدیث نفس، حدیث نفس آقا اینه که آدم شب مثلا حالا یا ظهر میره ماست بگیره، نون بگیره، بگه امروز استاد چی گفت، مثلا این چیه، اینا به هر حال باعث میشه که انسان توفیق پیدا کنه. من هر جا میرم آخرین جمله‌م سعی میکنم یه یاد بودیم، ما که چیزی نداریم به شما بدیم، ولی همه اینا خوبه، اما اینا ابزار، باید یک ابزار دیگه هم داشته باشیم، ارتباط با امام زمان علیه السلام. این لامپو میبینید اینجا، این اگر ارتباطش با اون کارخانه مولد بعد قطع بشه، یه شیشه است دیگه، فقط باید مواظب باشه نشکنه که ضرر داره. اما وقتی به کارخانه مولد برق وصل میشه، میشه این هم خودش روشنه هم روشنایی میده. من و شما مثلمون اینه، باید وصل به اون، البته اونم همینطوره، اونم همه از خداست دیگه، الله نور و سماوات و الارض. انسان باید به هر حال حالا به اعتقاد ما امامت از طریق امامت، ارتباط اینه، یه ارتباطی سرباز امام زمان باید با امام زمان داشته باشه. مطمئنم باشید آقا ماها رو، حال بنده نمیگم ماها رو، شماها رو آقا دوست داره. یعنی همونطوری که شما برای امام زمان دعا میکنید، ایشون هم برای شما دعا میکنه. همونطوری که شما ممکن گاهی صدقه بدید برای سلامتی آقا امام زمان، بالاخره آقا مریضی دارن، همه چی دارن، بشر دیگه، ایشون هم برای بعضی از سربازاش صدقه میده. یه پدر وقتی بچهش خوب باشه، دوست داشته باشه، دعاش نمیکنه. امام پدر نیست. کدوم یکی از این مقدمات مناقشه داره؟ یه پدر وقتی میبینه دخترش، پسرش موفقه، میگه بابا خیر ببینی، من برای ما بابا پدران داریم که هر روز برای بچه‌هاشون نماز میخونن. هر روز. امام زمانم شاید برای ما نماز بخونن، شاید دعا کنن، صدقه بدن. حتی ممکنه بیان تو مدرسه نگاه کنن. یه دعایی بخونن برن، یه گوسفندی قربانی کنن. اینا رو چیزی نیست که غیر عادی من دارم بیان میکنم، ما هم همینطور. البته تفاوت امام و مأموم هم جای خودش معلومه. روزی دو رکعت نماز بخونیم انشاءالله که میخوندید، نمیدونم من، اگر میگن اونی که میگه عمل بکنه، من از فکر کنم قبل از تراویح، تا امروز صبح ترک نشده، حالا فردا نمیدونم. داره که نماز بخونیم، حالا بعد نماز صبح، قبل نماز صبح، هر وقت شد هدیه کنیم به امام زمان و خدمت آغاز. یه ارتباطه، ایشون هم البته عکس العمل نشون میدن. شما یه خودکار به یه نفر بدید، او سعی میکنه بعدا یه چیز دیگه به شما بده بالاتر از خود. این کار رو ترک نکنیم. اگه تا امروز هم نداشتیم، غافل بودیم، از امروز نگیم، هم امروز حالا باشه هفته، از اول هفته آینده و بعد بگیم حالا شهری که گرفتیم اول شهری، نه، از همین امروز ذکرایی که علما بزرگان میگن، آقایان طلاب میگن، باید همون وقت اگه میخوام عمل کنیم. در روزم دوره کرد نماز مگه چقدر کار داره؟ هر ساعتی خواستیم هدیه کنیم. البته این نماز با این تلاش هایی که من و شما میکنیم تو درس و بحث و مطالعه و اینا با هم که زمین میشه، کار کارستان میکنه. امیدوارم انشاءالله شما رو خداوند از علمای بزرگ قرار بده، ما شما رو در سیمای عالمان بزرگ خدمتگزار ببینیم. مجددا تشکر میکنم از حضور طباطبایی بزرگان، شما که به هر صورت بحثای ما رو گوش کردید. من آماده هستم یه سوال اینجا رو گذاشتن جلو من، نمیدونم نوبت چیه. ماشاءالله ما یه نوبتی گرفتیم. آره بسیار خوب، من تا 11:20 بناس باشم بس دیگه، هم خستم هم شما خسته اید. خب این اولیش بود که رومیز بود حقش. بسم الله الرحمن الرحیم. اظهار محبت کردن بماند، فرمودن که در مورد اظهارات اخیر برخی، در مورد اینکه لباس روحانی لباس اهل بیت نیست، لباس عرب است و مانع انس گرفتن با مردم می شود، توضیحاتی بفرمایید. این صحبت ها تردید و بدگمانی نسبت به لباس مقدس روحانیت ها در میان طلاب جوان گسترش می دهد. جالب اینه که این سوالو مکرر از من پرسید. همین دیروز باز یه آقایی میپرسید. ببینید این صحبت این که لباس اهل بیت نیست، لباس عرب، زان لباس عرب هم نیست، این لباس به این شکل لباس عرب نیست، یه معجون نیست، یه لباس خاصیه. زان عرب هم همین الانش هم اینجوری نیست، برای دشتاشه دارن عرب ها. یه لچک رو سر میاندازن. اونی هم که از پیامبر اینا رسیده همونا بوده، خب درسته. اما این قسمت چون من نمیفهمم که مانع اونس گرفتن با مردم میشه، این دیگه بستگی به گفتمان ما داره. به نظرم این چه تعبیری، مثلا اونس گرفتن با مردم، مثلا این که ما بخوایم با مردم اونس بگیریم که به ما مربوطه. بعضی ها اگر لباس معمولی هم باشه با مردم تو گفتمانشون نیست اونس بگیرن، بعضی ها میجوشن، لباس هم دارن، معمم هم. مثلا طلاب جوان گاهی وقتا بهترین مثلا توفیقات تو اونس گرفتن با مردم دارن. این بیشتر به شخصیت خود طرف برمیگرده تا به لباس. هیچ وقت کسی، بله بعضی ها ممکنی گفتن مثلا ما این لباس رو داریم، فرض کنیم شوخی کذا نکنیم مثلا، یا همه جا نریم. خب این که خوبه که بد نیست که. اگر منظور اینه که مردم اونس نمیگیرند، اینم اتفاقا از اون طرف خیلی وقتا چون الان شده فرم، سوالی داشته باشم. همین پیروز من از مشهد میامدم تو هواپیما، و معمولا هم اصحاب هواپیما اصحاب خاصی هم دیگه، گفتم به این خاطر کمتر مثلا غیر از اصحاب اتوبوس و قطارن. همون تو هواپیما من 3-4 تا سوال جواب دادم. سوال کرد از خم، سوال کرد از فلان مسئله بیع و شرا، بازاری بود. خب اگه من لباس تنم نبود که نمی‌پرسید که. همین یه اونسی شد تا آخر دیگه با هم اومدیم. شاید مثلا عام خاص منوج باشه و برعکس وقتی این باشه مردم میشناسن. و ببینید هر صنفی لباسی داره، لباس سپاه، لباس ارتش، لباس این محصه ایران هم نیست، همه دنیا حتی ارتش و نیرو دریاییش یه لباس داره، هواییش یه لباس داره. نمیدونم اگر این حرف درستی نیست به نظر ما فضلا. البته نظرها محترمه، فوری هم حمله نکنیم، مثلا خدای نکرده جسارت هم نکنیم به کسی، ولی به نظر من ضرورتی در این حرفا نیست. و من فکر میکنم انسان به یه جایی که میرسه دیگه معمم بشه. شاید امام زمان دوستر داشته باشن. الان میبینید مثلا خیلی از این شخصی ها وقتی شدن مبلغ دیگه حصار شکسته، الان به نفع نیست که مثلا ادارات بیفته، ولی خب اگر این راه باز شد دیگه نمیشدم جمعش کنیم. این مثل امام جماعت شخصی هاست. مرحوم امام خمینی که فرمود شخصی امامت نکنه، میدونی که این بنیان فقهی که نداره که، یعنی ما هیچ جا نداریم که انما المعممین باید امام جماعت باشن. ولی ایشون دید اگر بخواد، اوائل انقلاب شما ها نبودید موقع، دید اگر این راه باز بشه فرد طرف تازه نوازنده است، لوتی فلان، خب این لباس که شرط نیست که، رضا فتوا دادشون و درست همشون فتوا داد. یعنی رو عنوان ثانوی بنان فقهی هم داره که آقا وقتی روحانی هست شخصی ها نماز بخونه، نماز اشکال داره، اینم باطل هرچی. این بنیان فقهی اولی نداره ولی عنوان ثانوی قوی داره. یه چیزی شبیه اینه به نظر ما. نه طلاب، منتها حق لباس ادا بشه فضلا. این ما رو به هر که حالا چی بگم نیازی که قسم بدیم، لباس احترام داره. بعضی ها مثلا لباس طرف میپوشه، دیدید دیگه، نه مراعات تمیزیشو میکنه، نه مراعات ادب میکنه، نه مراعات، بالاخره التزام به شی، التزام به لوازمش هم هست. پزشک وقتی لباس پزشکی میپوشه، سپاه وقتی لباس سپاهی، باید حقش رو ادا بکنه و هاکسا. به نظرم بیشتر از این دیگه این مطلب قابل پیگیری نیست. فرمودن که مباحث فقهی فقه و اصول مربوط به حجیت و عدم حجیت هستند، در حالی که ما در مباحث معرفتی و مسائل اجتماعی نیاز به نتیجه واقعی و حصول چی نوشید آقا؟ حصول یه چیز معرفت شناسی داریم. یقین قطعه. بله قطعه، البته این قطع بله اشکال نداره، قطعه معرفت شناسی داریم و اصلا کاری با حجیت و عدم حجیت نداریم. مثلا در مورد این که نظر قرآن در مورد خلقت انسان چیست، باید بتوان بله
نظر معرفت شناسی
رسید به زیست شناسی مطرح کرد. ببینید آقایان مطالبی که دوستمون نوشتند، اولا رو بعضی از مقدماتش ما حرف داریم. اگه منظور از فقه و اصول مربوط به حجیت و عدم حجیت، یعنی ما فقط دنبال عذریم که ما تو این کتاب اخیرمون گفتیم فقه عذر در مقابل فقه کشف، فقه کشف فقه عذر، خب میدونید که فقه دنبال هر دوست و اصل رو بر کشف قرار میده و تا بشه انسان فقه کشف، اون دو دفتر اصول فقه ما بره همین میگیم که اگه بشه فقه ما میشه فقه کشف بیشتر. الان هم همینطوره، رضا میگن حکم واقعی حکم ظاهری، بله نهایتاً ما حجت میخوام، اما حجت تا بشه از طریق کشف واقع حق نداریم میریم سراغ عذر. یعنی میخوام بگم حجیت و عدم حجیت در مقابل رسیدن به واقع نیست و هنر شما باید فضلا این باشه که فقه رو حتی الامکان فقه کشفش بکنید. البته یه جایی دیگه ناچار میشه فقه اصل. این یه نکته. نکته دیگه حالا ادامهش من دیگه ضرورت بود بخونم. ببینید آیا این بحث عرض منو لطمه میزنه؟ من نمیخوام بگم همه جا ما دنبال یه چیز هستیم، اما اون بحث که ما ادله رو، چه اونی که میخواد واقع رو کشف کنه چه اونی که میخواد دنبال حجیته، در یه سری جاها مشترکن، یعنی در اون استنباط مشترکن. این که ادله رو در یه نظام ببینه این که دیگه فرق نمی کنه. بله در فقه اگر نرسید به واقع اون وقت میره سراغ عذر، اما در مثلا بحث خلقت انسان نه دیگه، بحث عذر مطرح نیست، نهایتا میگه من سکوت میکنم، اونجا دیگه سکوت میاد جای عذر. اما تفاوت هایی که احیانا هست، همیشه میگن در تشبیه باید اون وجه مشابهت رو نگاه کرد. لذا فرمایش دوستمون سلمنا که درست باشه منافاتی با آنچه که ما گفتیم نداره. میخواد من درباره دروس و مباحثی که به صورت درس رسمی در حوزه‌های علمیه مرسوم نیستن اما در اجتهاد نقش مهمی دارن، مثل قواعد فقهی علم لغت، راهنمایی بفرمایید که به چه نحو برنامه‌ریزی شود مورد مطالعه قرار بگیرن، از کجا شروع کنیم، به چه نحو ادامه دهیم، نقش علوم جدید مثل هرمنوتیک، جامعه شناسی، اقتصاد و مکاتب مختلف در اجتهاد چقدر است، برای رسیدن به اجتهاد لازم است چه میزان آگاهی از این علوم داشته باشیم. خدا خیر بده به دوستمون که شاید سوالات بعدی هم خیلیش همینا باشه. سوال خوبیه، یعنی مثل بقیهش که خوب بود اینم خوبه. ببینید این درسته، یعنی در واقع دوستمون مثلا یه بهانه دست من دادن که من اون مثلا ناراحتی خودم رو هم بگم که بعضیا فکر میکنن تمام علومی که مورد نیازه ما میخونیم، اینجور نیست. مثلا همین قواعد فقهی که اشاره کردن، گرچه خب خیلی از قواعد رو شما تو خود رسائل و مکاسب و کفایه، حالا کفایه کم میاد، اما قطعا قواعد اینا نیست همش، مخصوصا دوستان با نگاه های جدید. یه بحثی من دیروز داشتم با دوستان، میگفتم این بحث که آیا مصالح غیر الزامی میتونه مصالح الزامی رو وتو کنه یا نه. سوال این تو کار دولت و اینا خیلی پیش میاد، اینا برای مصالح تحسینی تکبیلی گاهی تصرف در مال مردم میکنن، چه کار میکنن، اینا مستاق این قاعده است. بعد گلایه کردم که چرا مثلا بزرگان ما قواعد هم که مینویسن لا طاعت لا حرج، اونا لازمه، هنوز هم جای بحث داره، اما اینا هم هست. یعنی میخوام میگم قواعد فقه، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق کاظم تبریزی رو، نه آقا میرزا جوار، کاظم تبریزی، من گاهی خدمت ایشون میرسیدم ولی خب درس ایشون رو درک نکردیم، این نرسیدیم. ایشون حدود 1000 تا قاعده فقهی نوشته بود. مطور رو سلیقه که ایشون داشته بود وصیت که به آثار منو چاپ نکنید دیگه. حالا قطعا ایشون هم نتونسته استقرا بکنه قطعا. یا مثلا علم لغت که دوستمون گفتن، علم لغت ببینید اگه مراد معنای لغت، نه اون خود آدم میتونه آروم آروم مسلط میشه بر کلمات. میگن فلان المنجد حفظش بود. حالا اگه وقت گذاشته رو این کار رو از کاری دیگه زده، ای کاش این کار نکرده بود. اما فلسفه لغت، البته خیلی هم شاید وقت نخواد، یه 10 جلسه میخواد. لغت چه کار میکنه، ما چجوری باید از لغت استفاده کنیم، تا کجا باید لغت اعتبار داده باید استفاده کنیم، کتاب های لغت هر کدام چه فرقی دارن، هر لغوی چه کار میکنه، اینا یه بحثاییست که امروزه میگن فلسفه لغت. اصولا به تو میگم فلسفه های مضاف مورد نیازه. فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، روش شناسی اجتهاد که بخشی از فلسفه فقهه، اینا بحثاییست که باید کار بکنید. ببینید شما میتونید اینا رو از طریق مطالعه، حالا اگر کلاسی باشه کلاس، اگر نباشه از طریق مطالعه. و کتاب‌های خوبی دوستان این 40 سال 30 سال نوشته شده. من خیلی غیر منصفانه می‌بینم بعضی یاری که تا صحبت و حوزه میشه میگه حوزه چیکار کرده، حوزه این 40 سال چیکار کرده. سالگرد آقای مطهری رضوان الله علیه میشه، میاد تلویزیون میگه آقا مطهری یه نفر بود تمام شد رفت. من نمیگم مطهری زیاده، بنده عرض نمی کنم که آسونه، نمیگم هم آقای مطهری کوچیکه، خیلی خیلی بزرگه، اما چرا اینجوری با استمون برخورد میکنه. بنده فرصت بود عرض میکردم براتون که چقدر کارهای خوب شده. بعضی کتابایی که در گذشته اگر شما کل جمع کنید یک صفحه نمیشه بحث گذشته، امروز 500 صفحه ما کار داریم، تحقیق داریم. نمیگم تحقیق شل و ول و اینا بذارید کنار، تحقیق قابل مطالعه، خیلی کار شده. یعنی بنده شهادت میدم قیامتم رو این شهادتم باید وایسم دیگه که در پژوهش این 30-40 سال کارهای زیاده. ولی متاسفانه این حجاب معاصره، گاهی وقتها یه نفر یه کاری کرده 500 صفحه بحث کرده، بعد آقایون میخوان نقل بکنن، میره مثلا تو فلان حاشیه مرحوم معمقانه ایروانی نیم خط پیدا میکنه اونو میاره. ولی عیبش اینه که این مثلا فارسیه یا یکی از فضلای قم نوشته، این درست نیست. باید کار کرد، باید شناخ، البته باید کتابا رو شناخ. بعضیا نسبت به دیدن آثار جدید به شرط لا هستن، بعد میگن حوزه چیکار کرده. لذا من این گفتم برای تقویت قوت قلبتون که نگید خب حالا خیلی خوبه ولی ما چیکار کنیم کتاب نداریم. من حالا یه فرصت هایی بشه ممکنه از طریق دیگه برنامه رو هدایت کنیم. از کجا شروع کنیم، به چه نحوه ادامه بدهیم؟ ببینید خیلی نمیخواد هی فکر کنید از کجا، بالاخره یه کتاب بگیرید شروع کنید دیگه. شما میخواد تاریخ کار کنید، میخواد چیکار میکنید؟ تاریخ میگردید 4 تا 5 تا کتاب معتبر پیدا میکنید، اول کتاب معتبر، نه یه کتاب پر از اراجیف و پر از بحثای ضعیف. میرید کتاب ابراهیم آیتی که متمحض این کاره، ویژدان این کاره، پیدا میکنید کتابش میخواد مطالعه میکنید. بالاخره تو دانشگاه آقای من نمیگم متخصص، میگم ویژدان، یعنی بالاتر از متخصص، کسی که متمرکزه. آقای وقتا کسی توی دانش متخصصه ولی متمرکز نیست، اما کسی که بعد از تخصص متمرکز میشه. همیشه دنبال کتاب متمرکزان بگردید بیشتر. کسانی که تخصص دارن، ممکن تخصص فقه داره، اصول داره، تفسیر داره، فلسفه داره، ولی توی دانشی رفته جلو و حاصل کارشو نوشته. اینو از این کتاب‌ها شروع کنید. به چه نحوه ادامه بدیم دیگه، حالا کتاب مطالعه میکنید، یادداشت میکنید، حتما کتابی که میخونید فهرست بزنید. بنده از قدیم کتابی اگر میخونم فکر میکنم کار درستیه، اصلا میگنم، میگم بنده مثلا 2-3 صفحه میچسبونم به آخر کتاب، برگ سفید فهرست انتخابی. یا مثلا یه بحث ایشون ممکنه اول و آخر و وسط آورده، آدرس میدادم. یعنی کتاب رو اختیار مطالعه تون ندید دست ویراستار کتاب که فهرست زده، خودتون فهرست بزنید، اختیار رو دست خودتون بگیرید، خیلی کمک میکنه به بعد که میخواد استفاده کنید. و البته خب ادامه بدید، بعدن هم عجلم نکنید تو مقاله نوشتن و کتاب نوشتن و که یه ما بعد بخواد یه مقاله بدید، من خیلی تایید نمیکنم. من حالا شایدم نمیدونم مدرسه سیاستش چیه، بعد دردسر درست نشه، خیلی با قلم به دست گرفتن نویسنده شدن زود موافق نیستم، چون اینا نهایتاً میشن حرف نویس، گفتار نویس، پژوهش اصولی داره دیگه. بله کسی این چیزی که گفتم که خلاصه برداری کنه یک گوشه فهرست اینا که حتماً، ما یه استاد داشتیم یه وقت میخواست امضا کنه یه چیزی رو باس بره بگرده، این با چشم خودم دیدم و تو کمد تا یه خودکار پیدا کنه، خب این غلط. اما فکر این زیانه نقش علوم جدید هرمونوتیک، خب هرمونوتیک میدونید نسبتش با اصول فقه عام خاص منوچه، حالا بگذاریم از هرمونوتیک هم که مراتبی داره اقسامی داره، خیلی از بخشاش که به متن مربوط میشه به اصول فقه ما نزدیک میشه، متو عام خاص منوچه. من تو خارج اصولم عرض کردم بحثشو، امروزم اصلا چند تا مقاله خوب داریم، اتفاقا بعضی فضلا تو این زمینه مقاله دادن، رابطه هرمونوتیک با فقه ما خیلی ارتباط پیدا نمیکنه، بیشتر میره با لغت و با اصول فقه. خب کسی آشنا باشه بعضی مسائلشو بیاره در اصول فقه، بسیار کار خوبیه. جامعه شناسی، اقتصاد، مکاتب مختلف، ببینید اینها بعضی هاش یه دفعه شما جامعه شناسی میگید به این معنا که یعنی دانش جامعه شناسی با طول و تفصیلی که داره، اونو نه مقدور مثلا یک طلب است که میخواد با دانش‌های دیگه خودشو سرگرم کنه علوم اسلامی، اما اینکه اطلاع از این دانش داشته باشه و بعضی از هنجارهایی که در جامعه شناسی مطرح میشه، مثلا بحث عرفی که ما در فقهمون داریم تحت عنوان نرم و هنجار خود تو جامعه شناسی مطرح میشه، تو بحثای علوم سیاسی، فقه سیاسی ما نیاز به جامعه شناسی پیدا میکنیم. این هست. اما به عنوان یه مثلا بخوام بریم از اول تو این رشته میریم، ولی خب باز میمونیم. اقتصاد هم همینه. حالا اقتصاد اگر بحث مذهب اقتصادی باشه به قول بعضی از اعازم که خب جزء فقه ماست، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، احل الله البیع، نهی النبی عن بیع القرار، خب اینا خیلی مذهب اقتصادیه. اما اگر بحثای خود اقتصاده مثل علم اقتصاد، در واقع بحثایی که یک عالم اقتصاد به عنوان علم اقتصاد مطرح میکنه، یه بخش عمدش ریاضیه، بخش عمدش بحثای میدانیه، خب اون نه کمتر، مگر مثلا نیاز باشه که تو بحثای فرض کنید مثلا ماهیت پول، بحث بورس، بحث نمیدونم معاملات آتی، خب اونجا چرا؟ اونجا ممکنه مثلا از کارشناس کمک بگیره. ما یه بحثی رو قرار داریم اگر فرصت بشه حالا هفته آینده یا دو هفته دیگه راجع به بحث اقتصاد مشخصا از شاید بورس قرار شده، ما این بحث رو به این شکل انجام بدیم که یک کارشناس اقتصاد باشه کنار میز، یکی از فضلای حوزه که گلوگاه ها رو میدونین بین اقتصاد و فقه، و مثلا یه استاد حوزه مثل حقیر که بحث فقهیشو بکنه. اگر این بحث شروع بشه پنجشنبه، بحث مثلا یه مدل جدیدی از این کار هست که همزمان یه متخصص اقتصاد مسئله رو توضیح میده، یه کسی که کار کرده حلقه مفقوده رو بین اقتصاد و فقه، اون حلقه مفقوده رو تعیین میکنه که تو این کار ویژه‌دانه، بعد فقیه هم که میخواد حالا بگه خب حالا این که شما گفتید مصداق مثلا کدام یکی از عقل اسلامیه، یه همچین کاری بنا داریم اگر آفتی پیدا نکنه پنجشنبه ها شروع کنیم. انشاءالله اگر شروع شد خبرها شاید بیاد تو رسانه ها، فکر کنم چیز خوبی باشه، یه همچو چیزی. همی که حالا بنده به عنوان یه طلب بخوام برم اقتصاد، خب من یه چیزایی یاد میگیرم که وقتی با اقتصاددان میگم میخنده، میگه شما خیلی ابتدایی داری حرف میزنی. من خسته شدم، شما حتما خسته شدید، من برگام مونده دیاره یک فرصت. امیدوارم انشاءالله شما رو در سیمای عالمانی بزرگ خدمتگزار ببینیم. الحمدلله رب العالمین.